مقدورة، هل يرحموني شهيد هل يرحموني.
نهادم رخ به خاک آستانم، نگاهی ای که سلطان جهانی.
انت حبیبی و نور العیونی، حسن نور العیونی. قلی فدیتوب ترا هل یرحمونی، شهید هل یرحمونی.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بألجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
رسولها بجاي بار گناه علم برداری علم برداری علم برداری برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداری
لبیک یا مهدی
منتظر یعنی کسی که خادم خلق خدا باشه منتظر یعنی کسی که چار ساز فقرا باشه منتظر یعنی کسی که صاف و پاک و بیریا باشه
هم نوا با عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همگام با خادمان مهدی فاطمه علیها السلام همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی
حالا که دنیا می دونه شیره یل تراریم یل تراریم یل تراریم برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم قدم برداریم
پخت و توزیع 313,000 غذای گرم در ایام محرم و صفر مشارکت در برپایی موکب مع امام منصور در مسیر آسمانی نجف تا کربلا برای مشارکت در این دو طرح می توانید نزورات خود را به شماره کارت 6037 99 10 7 0 4 به نام مسجد مقدس جمکران واریز فرمایید.
منتظر یعنی کسی که زندگیش رنگ خدا داره، منتظر یعنی کسی که عطر و بوی کربلا داره، منتظر یعنی کسی که نشونه از شهدا داره.
60 37 99 10 7 0 4 پوجش ملی لبک یا مهدی، مسجد مقدس جمکران.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم اجعلنا من انصاره و شیعته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. انسان مقام رو دوست داره، انسان عزت رو دوست داره، دلش میخواد عزیز باشه تو جامعه، میخواد بهش احترام بذارن. یکی بگه نه خیلی بنده عزیز مقام نمیخواد، میگه آقا رئیس جمهور باشه، نه بعد میگه اصلا جمهوری چی به درد ما نمیخواد. بگی مثلا یه روفتگر بشیم تو خیابون بهتره مثلا. این اگر از در بد نگاه کنیم خود این حرف رو میزنه. خب آقا بیا رئیس جمهور شو، میگه نه خیلی بنده. بله همین میگم به کی؟ به اونی که صلاحیت داشته باشه، نه اینکه حالا که یکی کسی که میدونه نمیان دنبالش، بعد میگه بله کلاهش افتاد توی رودخونه، میگن بعد هرچی دوید نتونست بگیره، بعد گفت خوب شد که برد آب برد از سر ما گشاد بود. بله یه وقت که در این جایگاه نیستی، بله میگید خیلی خوب شد آب برد. نه میگم جایگاهی رسیدید که میتونید به اینجا برسید، استعداد دارید، خصوصیاتی که برای این مقام باشه دارید، ولی باز هم بگید نه دوست ندارم. نه این نیست، مهم اینه که شما دوست هم داشته باشید ولی دو کار رو نکنید. یک این که به دنبال مقام نگردید، چون بعد مقام بیاد برای آدم، بیاد خوبه، بیان دیگران بیان بگن آقا بیا شما وکیل مجلس، چون شما صلاحیت دارید، اصرار کنن که آقا شما خوبید، کسی که نیاد. این یک برخورد. یه وقت هم هست که نه، شما دنبالش میرید، هی این اینجا اینو ببین اونو ببین اینو ببین، این حرف ها میتوانید یک همچه کار کنید، این خوب نیست. قاعدش اینه که انسان به دنبال پست و مقام نگرده. این یکی. دوم این که اگر آمد و انسان دستش به یک مقامی رسید، قاعدش همین است که صالح باشه در اون مقام، کار خوب بکنه، سوء استفاده از مقامش نکنه. خیلی هستن میگن آقا چرا الان فلانی اینقدر ثروت داره، اینم چرا فلانی اینقدر چی داره، ولی غافل از اینکه حالا خودت برسی چیکار میکنی. مرد میدون اون که الان دستت به جایی نمیرسه میگی چرا اینا هم چی میکنن. اگر شما رسیدید چیکار میکنید؟ بعد خودمونو بسازیم، یعنی شماها که جوان هستید بسازید که اشکال نداره به مقام برسید، اگه جایگاهی پیدا کردید تو جامعه بتونید خدمت کنید، اما به شرطی که بتونید خودتون رو کنترل کنید. اینها کارهایی است که دین و اخلاق به آدم یاد میده و این کاری نیست که با صحبت و با این حرفا پیدا بشه، با شعار هم پیدا نمیشه. هی شعار بدید مرگ بر آمریکا، اینجوری درست نیست. اون شعاری که در دل رسوخ پیدا بکنه که اگر هر جایی رسیدی آمریکا خواست شما رو گمراه بکنه، شما باز هم مرگ بر آمریکا رو میگی، در جایگاه خودتون هستی. این ریاضت میخواد. حالا میرسیم به کیفیت ورود به این سیر و سلوک. من اینجا نوشتم که در درآمد این کتاب اخلاق نوشتم ما یک شرایط کیفی داریم، یه شرایط کمی. چهار چیزی که در حرکت اخلاقی در ابتدای کار باید مورد توجه قرار بگیره. اخلاق عیناً مثل ریاضت‌های ورزشی میمونه. اصلا میگن عربا تمرین ورزش میگن ریاضت. علتی میگن ریاضت برای همینه که چون یه کاری است که به تدریج آدم با زحمت باید قهرمان بشه. همینجوری آدم قهرمان نمیشه. میشین اینجا فکر کنی یا بنده قهرمانم، خب حالا بگو قهرمان. اینم یه خلیه دیگه است که کسی مثلا میشه به خودش قهرمان بتونه. یکی هم فعالیت نکرده، ولی بعد اگه اومدیم و یاد گرفتیم، استاد دیدیم، رفتیم تربیت بدنی که از کجا شروع کنیم؟ اولا بدن من چه چیزی میخواد؟ اشخاص مسئولیتشون یک جور نیست، یک نواخت نیست، همه یه جور تربیت نمیشن، همه شهید مطهری نمیشن. شما نگید ما میخوام شهید مطهری بشیم یا امام بشیم، نمیشه، اینجوری نیست. ولی میتونید به جای خوب برسید، به تناسب اون چه که خدا بهتون داده و به تناسب زحمتی که میکشید و تربیتی میشه و به همین قانع باشید، به شرطی که فعالیت کنید. ناراحت نشید که مثلا شما شاگرد اول نشدید در ایران، فرض کنید تو المپیاد، ولی همینقدر اون چرا که به خدا به شما داده به کار انداختید و به اون حد رسیدید، اون خوبه. علایال ما باید ریاضت بکشیم در مسائل معنوی تا برسیم به یه جاهایی، و این ریاضت پله پله است. اولین مرحلهش تدریجه، تربیت. اصلا خود تربیت معنیش کار تدریجه که میگن خداوند رب، رب یعنی مربی. مربی بودن به اینه که به تدریج کار بالا میره. خود هم انسان اول از نطفه شروع میشه، هی میاد میاد تا میرسه به یک جنینی، چه میشه تا به دنیا بیاد، تازه به دنیا هم که میاد اون شکلی، همطور هی روز به روز. این تربیت دیگه، این کار تربیته. در مسائل معنوی هم این تربیت هست، باید از کم شروع بشه، بیش از حدی که در این مقطع شما مثلا فرض کنید که کلاس اول باشی، نه کلاس چهارم، این درست نیست. چون از کلاس اول باید به تدریج برید. جهش تو این عالم محاله. جهش میدونی یعنی چی؟ جهش من پریدن نی، پریدنم باز من از اینجا که میپرم اونجا همین مسیر رو میرم، تندتر میرم، این جهش نیست، این سرعته. سرعت در کار خوبه اگه آدم بتوانه سریعتر راه بره بره. قرآن میگه و سار او الی مغفرت من ربکم، خدا با سرعت مخالف نیست. و سابقوا الخیرات، در خیرات، در مسابقه خیرات اصلا پیشی بگیرید در مسابقه. اینا طوری نیست تندتر بریم و جلوتر بریم، ولی مهم این است که ما پله ها را رد کنیم. جهش در فلسفه به معناش اینه که یعنی آدم هیچ مرحله‌ای رو طی نکرده، از مرحله یک تا بره ده، این شدنی نیست. اگه بخواد این کارم بکنه میفته میشکنه پاش. در اینجا پس ما باید به تدریج حرکت کنیم. این اولین مرحله است. من یه حدیث براتون میخونم. این حدیث رو از کتاب اصول کافی اینجا نوشتم، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن این در اصول کافی جلد دوم صفحه 86، باب الاقتصاد فی العباده. یه بابی مرحوم کلینی در کافی دارن، اصول کافی. می‌دونید کافی هم اصول داره هم فروع. اصول یعنی در اصول عقاید و کلیات، فروع در احکام. یک کتاب هم به نام روزه دارن، 7 جلد میشه. این جلد دوم صفحه 86 باب الاقتصاد فی العباده. حدیث چیه؟ فرمودن ان هذا الدین متین فاوغلو فیه بالرفق. فاوغلو با غین میفرماید این دین، این دین خدا دین متین و محکم و پابرجاست، دارای اساس حساب، یعنی حساب کتاب توش هست، یه بنای محکم و مستحکمی که از پایه ریخته شده تا اومده بالا. بنای خوب رو از پی میگیرن میرن بالا دیگه محکم میکنن، پیش خراب باشه خب خراب میشه. و ان هذا الدین متین فاوغلو فیه برفق، و وارد این دین بشید با مدارا، با رفق و مدارا وارد بشید، شلوغ نکنید، خلاصه شلوغ پلوغی به درد نمیخوره. فاوغلو فیه برفق ولا تکرهوا عبادت الله الى عباد الله. میگه این واسه دیگران دعوت به این دین کنید، مردم رو با کراهت وارد عبادت نکنید. لا اکراه فی الدین، به زور نمیشه دین مردم. لا تکرهوا عبادت الله الى عباد الله، عبادت خدا رو به زور نیارید. نماز حتما گفت که آقا نماز شب تو باید بخونی، نوافله حتما باید بخونی، نماز جماعت باید بخونی، روزه باید بگیری هر ماه، چنان باید همه مستحبات رو بکنی، حرفم باید نزنی، هر بشه غذاهای خوب هم نخوب بخوری، همه اینا رو اول کار بگی. میگی بابا این اگه این دین مال شماست ما نخواستیم. گفتن یک سری مسلمون کرده بود، قصه ایشات شنیده باشید، بعد گفت که خب بریم نماز دیگه، بریم نماز جماعت بخونیم، نماز ظهر خوندن رو گفت خب چیزی به غروب نمونده، مثلا روزه ما زمستون که باشه ببونیم اینجا نه قرآنی بخونیم چی بخونیم تا غروب، غروب هم حالا از صبح من بگیم بهتره، از صبح هم دیگه گفتن بخونیم، بعد ظهر و بعد هم شب و تا آخر شب همش این رو تو مسجد نگه داشت، نه نهاری نه استراحتی نه چیزی، عبادت بکنیم، مستحبات، نوافل، نافله مغرب داریم، نافله عشاء داریم، قرائت قرآن داریم، بعد تعقیبات نماز هست هی بخونیم دیگه. فردا رفت دنبالش گفت با این دین به درد آدمای بیکار میخوره، این که تو من عرضه کردی این دین برای آدمی که زندگی داره نمیخوره، لذا عبادت رو باید از کم شروع کرد. میفرماد لا تکرهو عبادت الله الى عباد الله فتکونو کراکب المنبت. میگه اگر عبادت رو به زور به خودتون تحمیل کنید مثل یک سواره میمونه که با سرعت سوار این اسب بشه و برانه، از همون اولی که شروع میکنه اسب رو با تازیانه برانه، و این نتیجهش این میشه که هم خودش خسته میشه هم اسبش از پادر میاد، راکب و مرکوب از بین میرنده، آدمی که به حساب و کتاب حرکت نکنه. فتکونو کراکب المنبت، مثل یک کسی میمونه که سوار یک اسب شده و رو حساب کاری که داره میکنه بی حساب و کتاب باشه، منبت باشه، یعنی قطع کرده خودش رو از حساب و کتاب. الذی لا سفرن قطع ولا زهرن ابقا، نه به هدف مقصدش رسیده نه پشتی برای مرکبش باقی داشته، یعنی مرکب از بین برده خودشم از بین رفته. این چیزیست که روایات اینجا زیادی من نکردم، مطالعه کنید بعدها، حتی از امام صادق داره که من در زمان پدرم خیلی عبادت میکردم، با اینکه امام بوده پدرم گفت اینقدر در جوانی خیلی عبادت میکنه، اینقدر عبادت نکن. حتی به امام اینطور تیز میکنه که اینطوری هر صبح تا غروب میخوای عبادت بکنی خوب نیست، همش روزه، همش نماز، همه چیز، نه یه قدیم استراحت هم بکنی. لذا دستور دادن، حالا این در بعد ما اگه برسیم میگیم براتون، گفتن که ساعات شبانه روز رو چهار قسمت کنید، یه قسمتش فقط برای استراحت، فرمودن یک قسمت هم استراحت کنید، چون این یک قسمت هست که به شما کمک میکنه در قسمت‌های دیگر زندگی. اگه استراحت کنید میتونید مطالعه کنید، اگه استراحت کنید سر کلاس، درست استراحت نکنید سر کلاس هم چرت میزنید، در حال چرت، در حال نعاس، چون شما دعای ابو حمزه رو بخونید، میگه اللهم انی اعوذ بک، دعاست نامجونی من الکسل و الفشل و الجبن و النعاس، خدای من پناه برم، امام زین العابدین دعای ابو حمزه میگه خدای من از کسالت، سستی، فشل، کسل، نعاس، چرت، از چرت بدم میاد، خدای پناه برم، چرتو بر نیام. بعضی شاگردا چرتو هم. تا استاد شروع میکنه اونا خوابشون میکنه، باید خب به موقع استراحت کنید، تقسیم کار کنید. میبینید که خیلی از وقتاتون رو حروم میکنید، بعد موقع خواب میگه آخ وقتمون نرسید استراحت کنید، وقت صبح دیر باره میشید بره نماز. خب برادران عزیز، بالاخره هم عبادت بکنید هم به خودتون فشار نیارید. بعضی هم هستم که بیش از حد درس میخوندن، بیش از حد روزه میگرفتن، بیش از حد، نه اونم خوب نیست. باید هر چیزی حسابی داشته باشید، از کم شروع کنید. اگه خواستید روزه بگیرید، حالا اول ماه یه روز بگیرید غیر از ماه رمضان، بعد های باشش ماهی دو روزش کنید، بعد های باشش ماهی سه، بله این میتونید وقت. اما اگر از اول سخت بگیرید فرار کنید. این نکته اول که مفصل اینجا من نوشتم. مسئله دوم، دوام بر یک کاری است که شما انتخاب کردید. یعنی یک عبادتی رو انتخاب میکنید، فرض میگید که ما نافله صبح بخونیم، فعلا نافله صبح دو رکعت دیگه خیلی مهمه، نافله صبح قبل از نماز صبح دو رکعت. نافله قرآن میگه ان قرآن الفجر کان مشهودا، قرآن فجر میگن قرآنی است که توی نافله صبح میگه این قرآن مشهوده، همه چیز در پیشگاه خدا مشهوده، اما نه این خدا خیلی دوست داره مشهود. شما اول بگید فقط نافله صبح بخونیم، یواش یواش نافله دیگه هم بخونید، بعد میخواید نماز شب بخونید ممکنه اول قبل از خواب اون سرکت رو بخونید، کمش کنید لازم سرکت ممکنه نتونید بیدار شید، اول بگید سرکت رو قبل میخواد بخوابید یه وضو بگیرید یه سرکتی بخونید، حالا اون 11 رکعت نه، یواش یواش علی حال، اما دوام داشته باشید. مهم اینه که این که انتخاب کردید دیگه هی چیز نباشه، تشتت و تفرق نداشته باشه، قطع بشه، استمرار. میدونی شما ورزش، اینه که ورزش کارن باید یه کاری که قبول میکنن باید هر هفته هر روز انجام بدن، ولا یه کسی یه روز بره فوتبال بعد یه هفته نره، دو هفته نره، دوره بره، تمام پا و بدنش هم درد میگیره، استخونش میشکنه. باید اینه از کم شروع بکنه، بعد اما دیگه هر هفته دو سه روز بره. همطور که در ورزش دیگه هست، در مسائل عبادی هم همینطوره. این هم دوم که دوام کاره. بله من اولی رو اینجا ذکر نکردم برای شما که گفتم، البته جدا نکردم، اول عرض کردم که از کم شروع کنیم، ولی من اینجا نوشتم که نه، اصلا اول بپذیریم که ما ریاضت بکشیم. اول پذیرش اینه که آدم یه مقدار از اون روش عادی زندگی که رهاست بیایم بیرون، تصمیم بگیریم که میخواییم حالا ورزش کنیم، میخواییم ورزش عبادی کنیم. این اوله. دوم هم از کم شروع کردنه، سوم دوامه، چهارم اگه گفتید چیه؟ چهارم هم ترک و فعله. داشتم که ما همطوری که در ورزش ترک و فعل داریم، این آدم های ورزشکار بعضی کارها رو باید انجام بدن، هر روز صبح باید بشه تمرین بکنه، اما میگن ورزشکار سیگار نباید بکشه، ورزشکار سیگاری موفق نمیشه، ورزشکاری که بعضی غذاها رو بخوره موفق نمیشه، ورزشکاری که مشروبات بخوره موفق نمیشه، ورزشکاری که دنبال مسائل شهوتی و جنسی باشه موفق نمیشه. باید کسی که میخواد ورزش بکنه هم فعل داشته باشه هم ترک، بعضی کارها رو باید انجام بده بعضی کارها رو باید ترک بکنه. در عبادات هم همینطوره، بعضی کارها رو باید انجام داد، کارهای خوب رو باید انجام داد، کارهای بد رو باید ترک کرد، مکروهات رو باید ترک کرد، مستحبات رو باید انجام داد. انسان باید همیشه ترک و فعل داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، ای دل قبول محفل اهل
مکارم خوبان حدود 20 دقیقه تقدیم شما شد و بهره بردیم از مواضع اخلاقی آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه، که انشاءالله ما رو توجهتون قرار گرفته باشه. در انتهای بخش سوم برنامه رادیو معارف، برنامه مبنا رو 30 دقیقه پخش میکنیم با کارشناسی حجت الاسلام برنجکار و آموزش کلام اسلامی. تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدارتون.
يا من يعلم ما بضميري.